بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون هست، آیت الله جوادی دام ظله العالی بود. ایشون فرمایش فرمودن که حمد رو با مدح و شکر مقایسه فرمودن و اون اقوالی رو که درباره نسبت حمد و شکر بود رو بررسی فرمودن که اشاره کردیم به اون نکات و رسید به این که ایشون حمد رو منطبق با مدح فر کردن و در نسبت سنجی بین حمد و شکر خلاصه مسیر رو طی کردن. تعبیر بله نکته آخری که در بیانیشون وجود داره تکلیف الف و لام الحمده. همطور که عرض کردم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم تکلیف ال رو روشن میکنن و هم تکلیف حمد را. ایشون هم همینطور خلاصه درباره لام در الحمد می‌فرمان که احتمال داره که این لام برای استقراق یا جنس باشه و مفادش آن است که هر حمدی از هر حامدی و برای هر محمودی واقع شه در واقع حمد خدای سبحانه. همون تعبیری که استاد بزرگوارشون از آیت الله حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه اشاره فرمودن و ایشون خلاصه همطور که عرض کردم با ال جنس و ال استقراق کار میکنن که حالا ما چون توضیحاتش رو مفصلا قبلا در اون بحث متعلق به اسم بحث کردیم دیگه تکرار نمیکنیم. حتی ایشون هم شرح نمیدن و دیگه شرحش در جای خودش داده شده که لام میتونه برای استقراق و برای جنس باشه و مفادش هم این میشه که هر حمدی از هر حامدی و برای هر محمودی واقع شود در واقع حمد خدای سبحانه. بله هر حمدی از هر حامدی برای هر محمودی، یعنی حمدی برای غیر خدای متعال واقع نمیشه در هیچ جا و جز او هیچ کس مالک حمد نیست و بنابراین اون حمید محض و محمود صرف است. بله احتمال سوم میرم استاد اشاره میکنن که الف و لام در الحمد برای عهد باشه. همطور که در معانی بیان عرض کردم ما یه لام عهد داریم که وقتی مدخول خلاصه معین میشه و در مقابل لام عهد یک لام در واقع ماهیت داریم که یا استقراق یا عهد ذهنی، یعنی در همون اصطلاح علمای معانی بیان. ایشون هم تو همون فضا فرمایش میفرمان که احتمال دیگر در الف و لام آن است که برای عهد باشد و مراد از حمد معهود حمد کاملی است که خدای سبحان از خود دارد. یعنی ما برنگردونیمش به استقراق یا به ماهیت، بلکه اشاره کنیم به این که در واقع این حمد حمدی است که خدای متعال خودشون از خودشون ارائه فرمودن. بله اینم در واقع خلاصه فرمایش ارزشمند ایشون در ارتباط با الف و لام. بله بعدم وارد لام میشن الحمد لله که حالا بعد لام رو انشاءالله ما بعدن بحث خواهیم کرد و که خلاصه و بعد هم ادامه میدن. عرض کردم حالا ما فعلا اون تکه رو که مورد نظرمونه در معنای الحمد داریم بحث میکنیم. این تا اینجا این تعبیر بسیار ارزشمند ایشون. بعد هم چند تا نکته اضافه میکنن، یکی اختصاص حمد به خدای سبحانه. بله قرآن کریم سراسر عوالم هستی امکانی را مخلوق خدای سبحان میدانه و همه را نیکو و زیبا میشمارد. قل الله خالق کل شیء الذی احسن کل شیء خلقه. این که استادشون علامه طباطبایی هم بیان کردن، بنابراین هرچه مصداق شیء است یعنی سراسر عوالم وجود امکانی نیکو و زیباست و چون هم در برابر کمال و جمال و نعمت بخشیست پس حمد مطلق ازلی و ابدی از آن خداست الحمد لله و هیچ کس مالک حمد نیست علل وسطیه نیز مجاری فیض الهی است و در واقع سلسله عللی که وجود داره اینا علت در واقع اعدادی هن، مجران و الا خالق اوست. همون تعابیری که قبلا درباره خالق و کلشه گفته شد که خدای متعال خالق هر چیز در بیانات اولیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو داشتیم که تعبیر به خلق وجود داره و خدا خالق هر چیزه و هیچ خالقی غیر خدای متعال در سراسر هستی وجود نداره. همه سلسله ها میشن موعد و مجرا و الا خلق مال اوست، او هر چیز رو خلق کرده و در هر چیزی هم حسن و جمال هست، لذا احسن کل شیء. بنابراین ایشون میفرماد که علل وسطیه نیز مجاری فیض الهی است، سرآغاز سلسله فیض تنها ذات اقدس الهی است، او فاعل قریب، اون خالق هر چیزه. آیه کریمه الحمدلله رب العالمین مشتمل بر دو برهان بر اثبات و اختصاص حمد بر خدای سبحان است. بله، ایشون دو تا برهان آیه را ذکر میکنن که در بیانات تلمیز دیگر علامه شهید آقای مطهری هم بود، که البته حالا ما برهان اولش محل بحثمونه، الحمدلله اینطوری. برهان اول اینه که اینجا حکم معلق بر وصفه، یعنی الحمدلله نیست، الحمدلله. الله ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است، وقتی فرمود الحمدلله نفرمود الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الله مذکوره ولی دوباره ذکرش میکنه الحمدلله رب العالمین، جا داشت به جای اسم ظاهر الله ضمیر لهو آورده بشه، اما اسم الله آورده میشه، اسم الله که میاد میشه حکم، معلق میشه بر وصف و اون وصفه میشه علت حکم. بله، این است که الله جامع همه کمالات وجودی است، یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات، و چون هم در برابر کمال بوده و هر کاملی محموده، پس خدای سبحان محموده. آیه کریمه الحمدلله با تعلیق حکم بر وصف که مشعر بر علیت است مفید چنین برهانی است. بعدم همینو توضیح میدن که اگر گفته شود الحمدلله، حمد برای اوس مدعایی بود که برهانی به همراه نداشت و برهان میطلبید و برهانش این بود که خدای سبحان بر اثر جامعیت کمالاتش شایسته حمده. اما در الحمدلله حکم یعنی ثبوت حمد بر وصف الله تعلیق شده که موضوع خود دلیل را به همراه دارد. الله که شد موضوع، الحمدلله یعنی خدای متعال، الله جل و علا محموده، این نشون میده که چرا محموده. بله، و علت ثبوت محمول برای موضوع روشن میشه و نیاز به استدلال نیست، همانطور که در جمله الجنت للمتقین و نار للملحدین در واقع اطاعت رو کرده علت استحقاق بهش و الحاد رو کرده علت استحقاق نار. بله، در موضوع الله اینطوره. برهان دوم که بحث رب العالمینه که حالا انشاءالله بعدن عرض میکنیم، های متعری هم اشاره کردن لله رب العالمین، بله، مالک یوم الدین ایاک، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وصف مالکیت، رحمانیت، رحیمیت و خلاصه ربوبیت پروردگار اینجا دخالت داره. این اوصاف بعدن بحثش میاد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چهار تا صفت دیگه داریم که ربوبیت باشد، یک رحمت رحمانی باشد، دو رحمت رحیمی باشد، سه و خلاصه مالکیت خدای متعال باشد، چهار. حالا اینا جدا میاد بحثش، ولی ما الان میخوایم بگیم اگه ما باشیم و این جمله الحمدلله خودش اون ذات مستجمع و همون توضیحی که من رو مطهری دادن، ایشون هم خیلی زیبا از باب تعلیق حکم بر وصف علت این که حمد در واقع برای ذات خدای متعال واقع میشه و در واقع اختصاص حمد به خدای سبحان رو بیان میکنه کاملا روشن کرده. این نکته ایست که تو تکمیل میاره. بعد میفرمان که تو لطائف و اشارات باز چند تا اشاره بسیار ارزشمند دارن که حالا اونچه که مرتبط با بحث ماست قرائت میشه و الا مطالب بسیار ارزشمند و البته بعضیا با روال بحث ما همراه نیست. یکی جامع ترین تعبیر از حمد، که جامع ترین تعبیر از حمد رو ما در الحمدلله داریم. بله، حالا چرا؟ این به خاطر اینه که حالا باید کامل بقیه اوصاف بیاد، چون اگه ما در حد الحمدلله بیستیم مشترکه، اما ادامه دارن. این که میگم اون مقداریش رو ذکر میکنیم که مرتبط با بحث ما باشه، این تیکه الان مورد بحث ما نیست. خدای حمد خدای سبحان در آغاز پنج سوره قرآن آمده. سوره حمد الحمدلله رب العالمین، سوره انعام الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور، سوره کهف الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب، سوره سبا الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، سوره فاطر الحمدلله فاطر السماوات والارض. این خب ملاحظه میکنید در الحمدلله که الان محل بحث ماست اشتراک دارن، حالا اختلافشون در اون ادامه است که سر جای خودش بحثش میکنی، چون اینجا بحث ربوبیت پروردگار، اونم ربوبیتش نسبت به همه عوالم مطرحه. الحمدلله رب العالمین، خیلی دقیق و زیبا استاد میفرمان این به جهت این زیله، این جامع تر از ما بقیه، که ان شاء الله سر جای خودش وقتی به بحث ربوبیت رسیدیم ان شاء الله این نکته رو بحث خواهیم کرد. بذار عرض کردم اون تیکه هایی رو که مرتبط با الحمدلله فعلا محل بحث ماست. بله، نکته بعدی که ایشون اشاره میکنن، نکته باز بسیار بسیار خوب و ارزشمندیه، ناتوانی متنعمان از ادای حق شکره. بله، توفیق حمد و شکر ذات اقدس الهی از بزرگترین نعمتهای خدا خداوندی و به بیان امام سجاد علیه السلام فوز و فلاح است. یا من ذکره شرف للذاکری و یا من شکره فوز للشاکری. متنعمان از شکر و سپاس این فوز و نعمت، از شکر و سپاس این فوز و نعمت عاجزند، زیرا هر حمدی حمد دیگر می طلبد و هر شکری لزوم شکر دیگری در بر دارد. بنابراین شکر شاکر خود بهرمندی از نعمت است نه ادای حق. اگر کسی شکر کرد از نعمت بهرمنده. از این رو قرآن کریم در تبیین حکمت لقمان حکیم می فرماید شکر. ملاحظه می کنید که خیلی زیبا اینا رو بیان می کنم، منتها این سر عنوان شکره. ما اگر بخواهیم اینو سر عنوان حمد پیاده کنیم، اون بیان مهم هست امام میاد که در واقع حمد به اسم میخوره و هر اسمی هم حمده هم خود اون حمده مثل اسمه. حالا این بیان باید بیاد از جهت فنی تا اینو درست کنه، که انشاءالله حالا من بعدا در ذیل عبارت امام این رو بیان خواهیم کرد. فعلا ملازم کنید این مقدار مطلب بسیار درسته، اما سر شک داره پیاده میشه. اگه بخوام سر حمد پیادش کنیم و بیان فنیش رو بگیم، اون بیان ارزشمند هست امام رو لازم داریم که برگرده به این که هر در واقع به اسم میخوره و خودش اسمه، و چون خودش اسمه در واقع این اتفاق میفته، یعنی از اسماء حسنای الهی قرار میگیره و در واقع اون سیر ادامه پیدا میکنه. ولی بیان نقلی و آیه‌ای و در واقع کتاب و سنتش همین است که سر عنوان شکر پیاده شده در بیان استاد ما. بله، از این قرآن کریم در تبیین حکمت لقمان حکیم میفرماید شکر خدا نعمتی است که نصیب شاکر میشود، همان گونه که زیان و کفر کافر تنها دامنگیر خود آنان است. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. جمله فإن الله غنی حمید در ذیل آیه به منزله تعلیل برای هر دو مدعا است، نه شکر شاکران برای خدا سودمند و نه کفر کافران برای او زیان بار است، زیرا خداوند از هر چیزی بی نیاز و محمود به ذات است و محمود به ذات نه نیازمند شکر حامد است و نه کفر کافر به او آسیبی میرساند. بعدم بی نیازی رو هم خیلی عالی تحلیل میکنن که این بی نیازی حتی از خود ذاته، با اون دعای ارزشمند وجود مقدس امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، انت الغنی به ذاتک ان یصل الیک نفع منک فکیف لا تکن غنی عنی، که قناع به ذات حتی از خود ذاته، چون قناع باید باشه، هر گونه فقری با در واقع وجوب ذاتی ناسازگار برمیگرده به امکان، و بیانش هم همین بیان زیبای وجود مقدس آقا سید الشهدا سلام الله تعالی علیه. عجز متنعم از ادای شکر نعمت با برهان دیگری نیز قابل اثبات است که در بحث اختصاص حامدیت به خداوند و بحث روایی خواهد آمد. حالا ایشالا اونجا ببینیم اون بیان هست امام رو که عرض کردم میگن یا نمیگن، اونم اون مهمه ها. این عنوان و در واقع ناتوانی از ادای حق شکر مسلمه، بیانش هم همین بیان روایی است که و آیات و روایات و ادعیه است که بیان شده، کاملا هم درسته، ولی اون بیان فنی که استادشون هست امام درباره این که عرض کردم حمد به اسم میخوره و هر هم فقط به اسم الهی میخوره، لذا نمیشه غیر اسم الهی رو حمد کرد، حالا یا اسم ذات یا اسم مرحله ظهور و فعل، با اون بیان زیبایی که داشتن و خودش هم اسمه، این بیان خیلی ارزشمندی بود که امام ارائه فرمودن. حالا ببینیم انشاءالله استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی در این رابطه چه بیان می‌فرمایند. مسئله بعدی که دارن تقایض و وحدت حمد و تسبیح، اینم از بیانات بسیار ارزشمندی ایشونه. در مباحث گذشته اشاره شد که هم تنها در برابر منعم بودن خدا نیست، بلکه کاملا اشاره شد، بلکه همه اسما و صفات و کلمات تکوینی و تدوینی او را شامل می شود، که در بحث دیروز عبارات ایشون هم قرائت شد و توضیح داده شد، خواه اثر و مقتضای آن اوصاف به غیر برسد یا نرسد. و بازگشت این مطلب به آن است که هم تنها در برابر جمال خدا نیست، بلکه شامل جلال او نیز می شود. از این رو در قرآن کریم ستایش از آن خداییست که از فرزند و شریک و مددکار منزه است. اینم خوندن رسیقا، و قل الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الضل و کبر و تکبیر. به بیان دیگر افسون بر آن که کمال و جمال خدای سبحان قابل ستایش است، مقدس و منزه بودن اونی جای حمد دارد. تحمید نه تنها از چنین گستره‌ای برخوردار است، بلکه شامل همه مصادیق تسبیح، تحلیل و تکبیر می شود. پس تسبیح، تحلیل و تکبیر خدای سبحان همه از مصادیق تحمید و ستایش اوست، چنان که در مقابل تحمید، تحلیل، تکبیر همه از مصادیق تسبیح ذات اقدس خداونده است. توضیح این که این کار بسیار بسیار مهمی است، یعنی توضیح عبارت استادشون هست علامه است. تا حالا انشاءالله بعد سهم هست امام رو اشاره خواهم کرد. تسبیح، تحمید، تحلیل و تکبیر گرچه با هم اختلاف مفهومی دارد، ولی از وحدت مصداقی برخورداره. یکی از شواهد این وحدت مصداقی آن است که به مجموع اینها در اذکار نماز به تسبیحات اربعه موسوم است. شاهد دیگر اقتران حمد و تسبیح در قرآن کریم است. اون جمله بسیار ارزشمند استادشون که خدای متعال همیشه در واقع یسبح و به حمده اینطوری تعبیر می فرماد، یعنی تسبیح را در واقع قبل از تحمید، در معیت تحمید، تحمید در معیت تسبیحه. اقتران حمد و تسبیح در قرآن کریم است و ام من شیئن الا یسبح و به حمده. سومی شاهد روایاتی است که در تبیین الله اکبر آن را به تسبیح برگردانده. ان ابي عبد الله عليه السلام قال رجل عنده او الله اكبر فقال الله اكبر من اي شيء فقال من كل شيء فقال ابو عبد الله حدثته فقال الرجل وكيف اقول فقال الله اكبر من ان يوسف. اگر میخوای خدا رو تکبیر بگی نمیتونی بگی من کل شیء، یعنی در مقابل او اشیاء نیست که او از اونها بزرگتر باشه. الله اکبر من ان یوسف، خدای متعال بزرگتر از آن است که توصیف بشه، نه بزرگتر از هر چیز دیگری است. بله، نکته دیگر این که چون محمود حقیقی هم مبدع کمال و فیض است و هم منزه از نقص است، پس ببینید در واقع شما تکبیر را اینجا به چی برگردوندید؟ به تسبیح برگردوندید، گفتید ما نمیتونیم تکبیر کنیم، او بزرگتر از آن است که شما تکبیرش کنید، یعنی تسبیحش دارید میکنید، دارید تنزیهش میکنید از تکبیر. بنابراین این میشه همون فرمایش عرض کردم ارزشمند استادشون علامه طباطبایی که کسی جز او نمیتونه ثناء او رو بگه، کسی جز او نمیتونه حمد کنه یا تکبیر کنه یا تحلیل کنه، اینا باید به تسبیح برگردن. نکته دیگر این که چون محمود حقیقی هم مبدع کمال و فیض است و هم منزه از نقص و عیب، پس اگر در موردی عنوان محمود به طور مطلق ذکر شد و قید خاصی نداشت میتوان آن را بر معنای جامعی هم کرد. از این رو ممکن است از آیه و من اللیل و تهجد به نافلتن لک از آن یبعتک ربک مقام محمودا استفاده شود، که حالا اینو انشاءالله بعدا عرض میکنیم، فعلا فرصت ما امروزی که با تأخیر شروع کردیم تمام شد. این نکات رو انشاءالله پی میگیریم با استاد بزرگوارمون که در واقع تبیین فرمایشات استادشون حضرت علامه طباطبایی است، حالا با ملاحظه‌ای که بعدا در مقایسه فرمایشات این دو تلمیذ ایشون و شهید مطهری با فرمایشات استادشون علامه طباطبایی و نهایتا مقایسه‌اش با فرمایشات حضرت امام خواهیم داشت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم